ترنم باران. باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام خدای رحمان و کریم، سلام بر بزرگواری شما. ای حضرت شمس الشموس، دلم با محبت شما گرم است. سلامتان می کنم که شما پناه تمام زائرانی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شما که دل به محبت امام هشتم علیه السلام سپرده اید. همراهی شما عزیزان با برنامه خودتان مایه افتخار ماست. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسیان حضرت مشرف شدند، فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلنگیز سرشار از معنویت است و جذبه هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می گذارد که به مقدار ظرفیتش می تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غمها از جانش رخت بر می بندد. ای حرمت حریم بهشت، ای آقای نیکی ها، از راه دور و نزدیک زائران دل سوخته به زیارت شما می آیند. سلام من به تمام عاشقانی که نام شما را در قلب خیش حک کردند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
سلام جواد از راه دور پرسم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دل همیشه غریبم هوایتان کرده است، هوای گریه پایین پایتان کرده است. مگیوه های مرا رد پای غمگینت، مسافر سحر کوچه هایتان کرده است. چگونه از تو نگیرم نجات فردا را، خدا برای همین ها سوایتان کرده است. تو آن نماز غریب همیشه ها هستی که کوچه های خراسان قضایتان کرده است.
منتظر نگاه عاشقونت، این همه زائر میون خونت، یه عمریه به خاطرت روز و شب، گر میگیره زبونم از مرم تب، رد نگاهت دل ما رو برده، باشیم به این سلام و نامه تموم دل خوشیم به این سلام به لطف دعوتت که خون میگیرم برای دیدن حضور میگیرم وقتی میام برات میشم یه زائر میشکنه بغض کلمات شاعر دخیل میبندم به زنی ماه کنار عاشقای بیپناه ابرای آسمون دل میباره مهر تو رو تو قلب من میخاره مهر تو رو تو قلب من میخاره
ادساین رادیو آندرلاین دری آدرس توییتر ماست. یکی از یاران امام رضا علیه السلام تعریف می کرد. حضرت جواد علیه السلام 5 ساله بود. آن سفر آخرین سفری بود که همراه با امام رضا علیه السلام به زیارت خانه خدا می رفتیم. خوب بیاد دارم. حضرت جواد را روی شانه هم گذاشته بودم و به دور خانه خدا طواف می کردیم. در یکی از دوره های طواف حضرت جواد خواستند تا در کنار حجرالاسود بیستیم. اول حرفی نزدم اما بعد هرچی سعی کردم از جا بلند نشد. غم در صورت کوچک و قشنگش موج می زد. به زحمت امام رضا علیه السلام را پیدا کردم و هرچه پیش آمده بود گفتم. امام خود را به کنار حجرالاسود رساند. جملات پدر و پسر را خوب به یاد دارم. ایشان فرمودند: پسرم، چرا با ما نمی آیی؟ نه پدر، اجازه بدهید چند سوال از شما بپرسم، بعد به همراه شما می آیم. بگو پسرم. پدر جان، آیا مرا دوست دارید؟ البته پسرم. اگر سوال دیگری بپرسم جواب می دهید؟ بپرس پسرم، حتما. پدر، چرا طواف امروز شما با همیشه فرق دارد؟ انگار امروز آخرین دیدار شما با کعبه است. در این لحظه سکوت سنگینی بر لبهای امام نشست. یاد سفر امام به خراسان افتادم. به چهره امام خیره شدم. اشک در چشم امام جمع شده بود. امام فرزندش را در آغوش گرفت و دیگر نتوانستم طاقت بیارم. با پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان. سپاس پروردگار مهربان را که امروز هم از راه دور و نزدیک زیارت امام هشتم علیه السلام را قسمت و روزی ما کرد. تا برنامه بعدی همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عصرتان بخیر و نیکی باد. همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی آماده هستند که اینک این برنامه را تقدیمتان کنند. ما هم با شما این برنامه را میشنویم.
ما در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 به نام تو ای کسی که رحمت بی منتهایت پناه ماست. ای دارچین زلف تو موی زبان من، شیرینی بیان تو شیرین بیان من. کوچکترین مساحت تاریخ بود اگر در چشم تو خلاصه نمی شد جهان من.
از ما سلام، از ما درود به شما یاران همیشه خوب، به شما خوبان همیشه یار. یک عصر تابستانی دیگه و با شما یک تجربه از لحظه های دلانگیز دیگه. خدا را شکر که دامنه موج های همدلی و محبت شما وسیع است، مثل دل پاک و بزرگتان. خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. من ارغوان حیدری و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرسقی صدا بردار و نرگس بهرامی دستیار تهیه و سایر عوامل این برنامه در پنجشنبه دیگر که آخرین روز کاری هم هست در خدمتتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگه. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نام از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساله بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم که اعلانی که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم، ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
parstoday.com/dari نشانه اینترنتی ماست دوستان نازنین. موضوع هفته ما از ابتدای هفته شناخت بوده، امروز هم در این مورد حرف میزنیم، آخرین گپ ها را در موردش میزنیم و از شما هم میشنویم. هم با بخش های مختلف رسیدیم به خدمتتان، از جمله گزارش، آهنگ، بخش هشتگ دور دنیا، کتبشی راست بگو و سایر بخش ها که هر کدام به نوبه خودشان پخش خواهند شد. در اولین بخش خواهش میکنم همراه شوین با سمیر محمدی.
صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربان پری، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان. عزیزان، کینه و کدورت بخشی از طبیعت هر انسان است. این احساس جان انسان را از درون می خورد و در صورتی که کنترل نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. البته رهایی از کینه ها کار ساده ای نیست و نیاز به تلاش زیادی دارد. اما زمانی که خود را از کینه ها رها کنید، احساس با ارزش بودن خواهید کرد و می بینید که برایتان آسودگی خاطر به همراه خواهد داشت. اتفاقات زیادی ممکن است شما را ناراحت کند و سبب ایجاد حس شکایت، کینه و کدورت در شما شود. بی‌وفایی همسرتان، والدینی که مراقب شما نبودند، دوستان خوبی که از شما دور شدند و افرادی که در محیط کار به شما زور می‌گویند، جرایم و نظایر آنها می‌توانند از جمله این عوامل باشند. یادتان باشد که کینه تأثیر بدی بر روی سلامت روحی و جسمیتان دارد. اگر مدام به وقایع گذشته که شما را آزار می‌دهند فکر کنید و خشم و کینه را از خودتان دور نکنید، جسمتان را در وضعیت جنگ و گریز قرار می‌دهید. در واقع جنگ و گریز یک واکنش فیزیولوژیکی با موقعیت‌های خطرناک است. هورمون‌هایی که در این حالت آزاد می‌شوند روی فشار خونتان تأثیر می‌گذارد و تپش قلبتان را بالا می‌برد. ذهن منفی و بی‌اعتماد شما روی سایر روابطتان هم تأثیر خواهد گذاشت و بنای شما را خرد خواهد کرد. امروز چندین روش برای فراموش کردن کینه با کدورت را خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشین. قبول کنید که آسیب دیده‌اید. با شما رفتار خوبی نشده است و این یک واقعیت است. چیزی را که برایتان اتفاق افتاده شرح دهید و احساستان در آن لحظه را توصیف کنید. می توانید این خاطره را در دفترچه خاطراتتان بنویسید یا یک نامه بنویسید، ولی هیچ وقت برای شخصی که این کینه را برایتان ایجاد کرده ارسال نکنید. این روش قدرت باور نکردنی دارد. خودتان را در آن شرایط تجسم کنید و احساس خشم خود را بیان کنید و حقایق را بگویید. چه کارهایی کردید تا از آن توهین یا اتفاق بد جلوگیری کنید؟ آنها را بنویسید و اگر خوب بودن با خودتان امتیاز دهید. تصمیم بگیرید که ببخشید. بخشیدن کسی که به شما صدمه زده است در واقع هدیه‌ای است که به خودتان می‌دهید. این روش اصلاً به این معنا نیست که شما آن توهین را فراموش کنید یا با آن شخص آشتی کنید یا فردی که با شما رفتار بدی داشته را مجبور کنید رفتارش را اصلاح کند. حتی ممکن است با این معنا باشد که خودتان را برای کاری که انجام دادید یا رفتاری که داشتید ببخشید و سعی کنید که خودتان را اصلاح کنید یا به نوعی آن موضوع را جبران کنید. باید داشته باشید که بخشیدن به معنی چشم‌پوشی نیست. پذیرش یک اتفاق به این معنا نیست که با آن موافق هستید. برخی افراد به دنبال عدل و انصاف هستند. اما اگر نتوانند آن را به راحتی به دست بیاورند، می‌خواهند با مبارزه این کار را انجام دهند. این افراد فکر می‌کنند اگر این کار را نکنند، ممکن است فرد مجرم پیروز شود. اما در واقع پذیرش به این معنا است که من هرگز به گذشته بر نمی‌گردم، ولی از آن عبرت می‌گیرم تا آینده بهتری را بسازم. موقعیت‌های بهتر را در نظر بگیرید. با دنبال مزایایی باشید که از بخشیدن دیگران و رها کردن کینه‌ها به دست خواهید آورد. اغلب افرادی که آرامش ذهن دارند، انرژی هایی که در خلال رنجش ها و شکایت های مستمر از دست رفته است، حس آزادی و توان بازسازی اعتماد از دست رفته را دوباره به دست می آورند. اغلب افرادی که آرامش ذهن دارند، انرژی هایی که در رنجش ها و شکایت های مستمر از دست رفته است، حس آزادی و توان بازسازی اعتماد از دست رفته را دوباره به دست می آورند. و دوستان عزیز، اجازه ندهید که خشم شما را محدود کند. حتی بدترین اشتباهات و جرم‌های وحشتناک نیز بخشیده می‌شوند. معمولاً افراد بخشنده برای جنایتکاران طلب مغفرت می‌کنند. آنها می‌خواهند عدالت برای آنها اجرا شود، اما برای آرامش خودشان آنها را در درونشان می‌بخشند. لحظات زندگی با کامتان شیرین. خداوند یار و نگهدارتان.
موج جوانی را از رادیو دریم شنوین دوستان عزیز. موضوع ما شناخت است. امروز پنجشنبه آخرین گپ را در این مورد با شما میزنیم. جوانی که از یک قریه دوری آمده کوشش میکرد که لهجه خود پنهان کنه، نمیدونست که لهجه خودش از لهجه شهری شیرین تر هست. از این دست کتمان لهجه و در مجموع فرار از هویت زیاد داریم. قصه فرار و کتمان هویت که منجر به داستانهای بحران هویت میشن، روایت مشکلات بسیاری از جوان هاست. وقتی جوان خود فرهنگش و داشته های خودش کوچک و کم میبینه، تلاش میکنه هویت خود پنهان کنه. فرار از هویت و کتمان هویت در میان مهاجرین هم خیلی زیاد دیده میشه. کم نیستن جوانهایی که از هویت افغانستانی خود فرار میکنن. بسیاری از جوانهایی هم که در خارج از افغانستان به دنیا آمده و رشد کردن هم به قسمی به دنبال چیزی میگردن، گویا گم شده ای دارن، در حالی که اونا در واقع به دنبال هویت خود هستن. کی هستم؟ از زوایای مختلف میتونیم به این سوال جواب بدیم. یک وقتی میپرسیم ما کی هستم، شاید در جواب از هویت انسانی خود حرف بزنیم. مثلا بگویم ما اشرف مخلوقات هستم، خلیفه خدا در زمین و خدا تاج کرامت بر سر ما مانده. یک وقتی میپرسیم ما کی هستم، شاید میخوایم جایگاه اجتماعی خود به حیث یک جوان جستجو کنیم. بعضی وقتای دیگر در جواب این سوال شاید بگوییم من مسلمان هستم و به دنبال هویت دینی و مذهبی خود باشیم. گاهی هم شاید به دنبال هویت تاریخی، فرهنگی و ملی خود باشیم. در مورد شناخت، انواع شناخت، ابزار شناخت در این چند روز زیاد با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. یک بنا ابزار کار خودم میشناسه، یک گشکار هم، یک نقاش و یک خیاط هم میدونن که از چه وسایل برای کار خود استفاده کنن و اونا رو خوب میشناسن. ابزار کار خود نشناسی نمیتونی کارت پیش ببری. در کارهای فرهنگی هم نیاز هست که ابزار کار خود بشناسی. یک گریمور خیلی خوب با ابزار کار خود آشناست و طرز گریمهایش نشان از تبحر و استادی و شناخت کار و ابزار کارش داره. یک تهیه کننده رادیو هم لازم است که ابزارهای کار خود بشناسه. اولا شناخت کافی درباره موضوعاتی که مطرح میکنه داشته باشه. در ثانی بتونه به درستی به عواملش خط بده، هم از کارشناس، گزارشگر، نویسنده، دستیار و گوینده. دیگه ای که امکاناتی را که در اختیارش هست بشناسه، مثلا نرم افزارهای صدار خوب بشناسه و بتونه با اونا کار بکنه. از زبان همکار ما خانم زهرا بهرامی بشنویم.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای خوب برنامه روی موج جوانی. زهرا بهرامی هستم. متوجه شدم که موضوع برنامه شناخت هست. میخواستم که مطلبی رو بگم درباره شناخت با توجه به تجربیات خودم و اون چه که دیدم و حسش کردم. به نظر من هر آدمی قبل از این که بخواد یک کار رو شروع بکنه یا یک فعالیتی رو بخواد انتخاب بکنه که در اون مسیر گام برداره، باید از خودش شناخت داشته باشه. حتی قبل از این که علاقمندی در وجودش ایجاد شه و یا بخوای بر اساس علایق خودش پیش بره، باید بشناسه خودش، توانمندی‌های خودش بدانه و بعد بره به سراغی که تحقیق بکنه او کاری رو که انتخاب کرده یا او عملی رو که میخوای انجام بده آیا مطابق با توانمندی‌های خودش هست، آیا میتونه از پس این کار بر بیایه. بالاخره هر کدام از ما یک سری توانمندی‌ها، یک سری قابلیت‌ها داریم که متفاوت هستیم و میست که کمک میکنه که جامعه همه مشاغل رو داشته باشه. برای همون من فکر میکنم که قبل از این که درباره یک کار شناخت داشته باشیم، باید خود ما رو خوب بشناسیم، ببینیم که میتونیم واقعا این کار رو انجام بدیم و بعد گام برداریم در اون مسیر و شروع بکنیم این کار رو. من خودم تهیه کننده رادیو هستم و در این کاری که دارم انجام میتوم خب علاقه هم داشتم و اکثر آدم ها فکر میکنم که به کار رسانه، به کار رادیو علاقه مندی دارن، ولی در خودم میدیدم و این شناخت داشتم نسبت به خودم که میتونم این کار انجام بدم، قدم برداشتم و وقتی که وارد مرحله میشی، وقتی که شروع میکنی کار، کم کم تجربیات کسب میکنی، کم کم شناخت بیشتری پیدا میکنی و این باعث میشه که تو به موفقیت برسی. ولی وقتی که از خودت شناخت نداشته باشی و ندونی که چه کارهایی رو میتونی انجام بدی و چه کارهایی رو نمیتونی انجام بدی، مطمئنن در کاری که قدم برمیداری دوچار مشکل خواهی شد. مثل این میمونه که تو به یک نفر بگی که خب فلانی چرا این کار کرد، من ازش اصلا توقع نداشتم، من میشناختمش. نه، مشکل از اون نیست، مشکل از ماست که ما او رو نمیشناختیم، ما شناخت نداشتیم، فکر میکردیم که میشناسیم و حالا اینجا مثلا دوچار مشکل شدیم. تشکر میکنم از شما، موفق باشین انشالله در همه مراحل زندگیتان.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی. روی موج جوانی.
بهتر بود داره.
بهتر تر بود، یکم بهتر تر بگم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شمای در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همین جا.
هر روز همین وقت همین جا، بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تا دارم، چقدر خوبه که پس چشمت میتونم شعر بردارم.
در خدمتتون هستیم دوستان نازنین با برنامه روی موج جوانی و موضوع شناخت. مقدمتاً مسائل را خدمتتون مطرح کردیم، صحبت‌های همکار خوبمان زهرا بهرامی را هم تقدیم حضورتان کردیم. باز هم تا پایان برنامه در این مورد هم صحبت‌های شما را می‌شنویم، هم ما گپ‌هایی داریم برای گفتن، اما فعلاً می‌خوایم بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنیم.
هشتگ دور دنیا. به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود با شما دوستان عزیز جوان. عصر گرم تابستانیتان به خیر و سلامتی باشه. انشالله که دلهایتان هم مملو و از گرمای محبت و صمیمیت باشه. دوستان عزیز، امروز با شما هستم در بخش هشتگ دور دنیا. تا دقایق همراه ما باشین، ضرر نمی کنین. درمان افسردگی و زوال عقل با تحریک چشم. محققان دریافتند که تحریک غیر تهاجمی چشم میتونه نوید برای درمان قابل توجه افسردگی و زوال عقل باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت دیلی، دانشمندان کشف کردند که تحریک الکتریکی سطح چشم میتونه علائم افسردگی را کاهش بده و عملکرد شناختی را در مدل‌های حیوانی بهبود ببخشد. ای یافته های مهم توسط یک تیم تحقیقاتی مشترک از دانشکده طبی LKS دانشگاه هانگ کانگ و دانشگاه شهری هانگ کانگ منتشر شده است. اما بشوید از کشف فسیل 160 میلیون ساله یک حشره عجیب. فسیل های حشره های آبزی 160 میلیون ساله کشف شده در چین که نشان می‌دهد این حشرات تعدادی از تخم‌های خود را روی پای خود حمل می‌کردند که اولین نمونه از حشرات هستند که از فرزندان خود تا زمان بیرون آمدن از تخم محافظت می‌کردند. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، فسیل یک حشره آبزی باستانی که 160 میلیون سال پیش می‌زیسته نشان می‌دهد که این حشره کوچک خوشه‌هایی از تخم‌های خود را روی پاهای خود حمل می‌کرده است. کشف این حشره حامل تخم‌های خود ضمن ای که منحصر به فرد است، باستانی‌ترین نمونه از مراقبت از نوزادان را در حشرات نشان می‌دهد، در حالی که 38 میلیون سال قدیمی‌تر از شواهد قبلی است. مراقبت از تخم‌ها و نوزادان با وضعیت اطلاق می‌شه که والدین از تخم‌های خود قبل از جوجه‌ریزی محافظت می‌کنند و پس از تخم‌گذاری نیز آنها را ترک نمی‌کنند. این فسیل‌ها در نهشته‌ها و رسوبات سنگی در نزدیکی روستای داوهوگو در شمال شرقی چین کشف شدند و مشخص شد 30 نمونه از آنها ماده هستند و تخم‌های آویزان از پای وسط این حشره سپا مشاهده شده است. دانستنی ها. جالب است بدانید انسان ها میتونن تا 150 سالگی زندگی کنن. مطالعه جدید بر اساس شمارش سلول های خونی و تعداد قدم ها در طول عمر نشان میدهد حد اکثر طول عمر انسان 150 سال است. چاکلت تلخ بخورید تا لاغرتر و باریک اندامتر شوید. چاکلت سیاه حاوی مولکول های مانند فلاونول ها می باشد که برای لاغری بسیار مفید است. همچنین فلاونول ها به خوش اندامی شما کمک می کنند. هفت راه مبارزه با افسردگی و ناراحتی که این روزها متاسفانه خیلی ها را درگیر کرده. 1. کمتر شک کنید، بیشتر احساس کنید. 2. کمتر اخم کنید، بیشتر بخندید. 3. کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدید. 4. بیشتر قبول کنید، کمتر قضاوت کنید. 5. کمتر بگویید، بیشتر عمل کنید. 6. کمتر شکایت کنید، کمتر هم بترسید. و 7. بیشتر دوست بدارید. مصرف مداوم مسکن‌ها موجب چاقی و بدخوابی میشه. مطالعه جدید نشان میده افرادی که به طور مداوم مسکن مصرف میکنند در معرض ریسک چاقی و همچنین بدخوابی قرار دارند. این داروها همچنین موجب بروز مشکلات مرتبط با فشار خونی بالا نیز میشوند. جالبه بدانید مزاج خنده گرم است. پژوهشان نشان داده که خنده های بلند از ته دل در جمع دوستان باعث سلامت، تقویت حافظه و ساخت سلول های در مغز میشه که باعث کاهش درد جسمانی و تقویت سیستم ایمنی بدن هستند. خنده بر هر درد بی درمان دواست. واقعا حکیمان است که امروزه از لحاظ علمی نیز این موضوع ثابت شده است. اگه حال خندیدن دارین همینطور که میخندین یک آهنگ زیبا هم از احمد ظاهر بشنوین.
ای پادشاه خوبا، ای پادشاه خوبا، دانا در وقت تمام نمی
جان آمد وقت است که باز آیی ای پادشاهی
ساعت 5:30 دقیقه است دوستان عزیز روی موج جوانی را از رادیو دریم شنوین با موضوع شناخت. معمولا نوجوان ها و جوان ها که با هم بحث میکنن از داشته های خودشان حرف میزنن، مثلا میگن ما مولانا داریم، ناصر خسرو قبادیانی بلخی را داریم، فارابی از ماست، ابو ریحان، ابو علی سینا، رابعه بلخی، علی شیر نوایی، خواجه و عبدالله انصاری را داریم. در نوشته های بسیاری از نویسندگان هم مباهات به مفاخر گذشته دیده میشه. خب این طبیعی هم هست، گذشتگان ما و او چیزی که از اونا به ما رسیده بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست و قسمی هم دوست داریم با اونا شناخته شویم. اما این مسئله را هم باید داشته باشیم که داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. از لحاظ فرهنگی، علمی و ادبی و ورزشی حال ما هستیم که چی هستیم و چی داریم. از لحاظ رتبه علمی در جهان ما چه حرفی برای گفتن داریم؟
چون در افغانستان یک کشور است که بیش از چند صد مادن داره، دیگه از دیگه باید از دیگه کشور رو بیاید افغانستان کار کنه، مردم که جمادن داره استخراج کنن، گاز دارن، تیل دارن و بش و دیگه چیزا، طلا، زمرات، پنشیر و بدون از دیگه زیادتر چیز هاست است. باید از کشورهای خارجی بیاین در کشور ما بکار. چرا ما از کشور خود بریم دیگه کشور رو بکار؟ اگه حکومت امارات اسلامی جاینا کمک کنه با مردم اونجا استخراج جور کنن، یک سامان آلات بیارن، گاز، تیل و غیره چیزهای دیگه استخراج کنیم، زمینه کار مساعد میشد. بیاین از دیگه کشور رو باید در افغانستان بکار زدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی آقا احمدی هستم، کارشناس ارشد در رشته عرفان اسلامی دارم. طوری که موضوع بحث شما مسئله شناخت و معرفت هست، ما شروع میکنیم نظر خود با یک شعر که میگه چون که شناخت ترجمهش کسب علم و عرفان است، لذا شناخت لازمه زندگی انسان است. مبحث البته معرفت به طور کلی به معنای شناخت نیست، اما معنای تحت لفظی معرفت شناخت میشه. یعنی عرفان معرفت یک چتر بزرگتر است و شناخت وسیله است برای معرفت، برای کسب معرفت. معرفت یا شناخت در مکاتب مختلف تفسیر و قرائت های متفاوت دارد. شناخت از دیدگاه فلاسفه به معنای شناخت توسط عقل است، استدلال های عقلی. شناخت از دیدگاه ساینس گراها یا حسیون بیشتر برمیگرده به مسائل حسی، پنج حس انسان که هرگاه یک شیء، یک چیزی را، یک تفکر را بتونه لمس بکنه و از دید حواس پنجگانه معنا بتونه شناخت ترجمه میشه. اما در عرفان یا در معرفت عرفانی چیز دیگری هست که ما در حدیث داریم، میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجا البته ترجمه حدیث منظور نیست، بلکه منظور اینه که شناخت در مجموع به معنای تزکیه و پاکی و راه سلوک قلبی برای رسیدن به خداوند. یعنی هرگاه انسان خودش را خالص بکنه، این پایه میشه برای شناخت در خداوند. و اینجا ما میتونیم که شناخت معنای متفاوت داشته باشه. تشکر.
که میگن دوست به دین و آیین دوست خود است، عملا در هر جا دیده میشن. حشر و نشر ما با بعضی ها زندگی ما را شبیه اونا میکنه. بسیاری از ما بدون اینکه خود بدانیم بعضی ها را الگوی خود قرار میدیم. یعنی سبک زندگی ما تابع زندگی مردم است که با اونا یک جامعه را تشکیل میدیم. مثلا همسایه های ما، فامیل ما، همکارای ما، چشم و همچشمی ها، سیالداری ها و خیلی از مسائل دیگر ریشه در همین الگوگیری ها دارن. مدل مو، مدل کالا، مدل های حرف زدن ها و رفتار های ما هم از دوستان و اطرافیان ما گرفته میشه. شخصیت های فضای مجازی، قهرمان های ورزشی و سینما که سایشان بیخی بر سر بعضی از نوجوان ها و جوان ها چنبر انداخته. میخواییم بگویم که خوب از متوجه این مسئله باشیم که چطور رفتار دیگران و تقلید از دیگران بر ما اثر میمانند. ای که ما را میگن الگوهای خود بشناسین و الگوهای خود از میان بزرگان انتخاب کنین، و خاطر ایست که الگوهای رفتاری ما کم کم هویت ما را میسازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنونده های عزیز. در رابطه با شناخت، اولین موضوعی که مطرح است مفهومش است، و مفهوم شناخت یعنی دانستن، علم و آگاهی و باور قلبی نسبت به یک موضوع و نسبت به یک چیزی یا شیئی که دقیقا در مقابل جهل هست. و انسان ها موجوداتی هستند که دنبال شناخت هستند، شناخت خودشان، شناخت اطراف و ماحولشان و همینطور خدایی که اونها را آفریده است، و از هر چیزی استفاده میکنند تا به او شناخت مطلوبی که مد نظرشان هست برسند. و گفته شده است که برای شناخت خداوند، اگر ما دقت کنیم به طبیعت، به نظمی که در طبیعت هست، به آمد و رفت شب و روز و چیزهایی که خداوند آفریده است، ما را کمک میکنه که به شناخت بهتری از خداوند برسیم. و اگر که دنبال شناخت خودمان باشیم هم راه های زیادی وجود داره که انسان ها میتونن به خودشناسی فعلا برسن. و همینطور گفته شده است که یکی از راه های خداشناسی خودشناسی هست.
بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیزی که صدایتان را برمارایی میکردین و همچنین پیامک هایتان بعد از ما رسیده. یک دنیا تشکر از مشارکتتون با برنامه روی موج جوانی. ما را واقعا خوشحال میکنین و انگیزه میتین به ما. و همچنین به همه شما شنونده های نازنین میگیم که قدردان محبت هایتان هستیم و تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. این لحظه لحظه بسیار شیرین است، چون می‌خواهیم که بخش کج بشی راست بگو را تقدیمتان کنیم.
کج بشی راست بگو.
سلام علیکم، چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان جور است؟ تو را میگم سلام علیکم.
ما را گفتی؟ سلام علیکم.
نه، در دیوال گفتم، تو را نگفتم دیوال.
ما چی بفهم؟ طرف چپ خود سعی میکنیم، طرف راست سلام میتی. تو چی آبده؟ سلام دل آقا جان، باز که نوقت آمده باچه؟
ای بابا، مگه می میلی بس ها را میرن تا میلی بس تکک بند پور نکنن که میمونن. همین تو یه تخت همه کنه
ساده. بخیر، موتر آخرین سیستم رو در پارکینگ خانه نگاه میکنی که چی شوه؟ کتی موتر خودی چرا نامدی؟
های های، من خود همیشه از خوشونت بدم میای. همین تو خشن آدم هستی تو که لازم و لازم. من نمیفهم تو چی رقم آدم هستی با این خوشونت در کجا میخوای برسی. خب من از ما بینم اون موتر زنده بر آمدم کم هست.
زنده بر آمدی؟ مگه قرار بود زنده نبرایی و بچه؟ دل آقا جان، سمسه ای گپیتا بزن ببینیم چی شده، دردت چیه؟
گوش کن، لمه سرک موتر خودا خاموش کده بودم. خو؟ خودی من موبین موتر ششته بودم. یک دفعه از یه آینه سعی کدم که همی یک لاری همی تو با سرعت طرف میایه که چی میکنم.
وی خو خو.
خدا رحم کرد که خودا تیز از موتر کشیدم، اگر نه کارت واری پرس شده بودم.
الله الله، موتر آخرین سیستمی زیر لالهی شد علی؟
ای ای اولی دین دماس سوخته دیگه نه؟
برای تو که نه، ولی برای موتر چرا؟ تو خود تاوانش گرفتی حتما.
تاوان؟ آه تاوان گرفتم، خوبم گرفتم.
نگفتم؟ یعنی تو آدم هستی تو من خدا.
لاریوالا به موترم زده، هم یک خانم را گرفته که چرا اینجا پارک میکنی؟ اینجا جای پارک هست، لبی سرک جای پارک هست. تو رو کی گفت اینجا پارک؟
راست گفته.
گفتم لالا اینجا لب سرک هست، کلگی پارک میکنن. میگه نه، کی گفت تو که اینجا پارک کنی؟ تاوان لاری خود از پیشت میگرم. من تاوان لاری مرن.
راست گفته او
باشه. منال از این نوده پای من کو.
آخی راست گفته، چرا اونجا باید پارک کنی تو؟ آخی در جای لب سرک که آدم پارک نمیکنن.
لاری والا همینه میگفت تو رو میزد. تو هم هر دفعه طرف اونا رو بگی خب؟ گفتم بسیار میبخشین که من نفهمیدم شما امروز از این سو میایین، اگر نه من اینجا پارک نمیکردم. بالاخره باز پلیس فیصله کرد که لاری والا گناهکار است.
او به شک والا اینجا چانس آورده.
خسارت محترم هم گفتن که چقدر میشه چقدر میشه. گفت که خیر است والا، پروانه دار 20,000 روپه ازش بگی. مرا گفت
20,000 روپه بیچاره کدی لاری والا را دل آقا. بیچاره از کجا بیاره او پیسر؟ خودشم که یک لاری کنه داشت. من
او هم گریان میکرد که از کجا کنم، از برای خدا 20,000 افغانی از کجا بیارم.
وای وای وای.
گفتم خیر است خیر است، بیا 5 تو ندی.
به شکت میگم با خدا، آفرین کاک هستی.
آله میگه 15,000 از کجا کنم؟ این لاری هم مال مردم است، ای خدا از کجا کنم؟
اخ
تو به کله خود میزد به دست که که چرا فکر خدا نگرفتم؟ گفتم نزن به کلت، خیر است بیا 5 دیگه شم ندی.
با همی کارید به چش معلوم شد که به خدا دل هستی، دل هستی، کاک هستی، خرابات هستی والا.
باز حالی میگه حالی زاری میکنه، ایال وارستم، چوچه دارستم، چوچ پوش دارم، قرض دارستم، اوگارستم.
خب باز چی کدی؟
10,000 تو رو میدم اولادایم چی بخورن ها؟
وای
بیا مردانگی کنم، 5 دیگه شم نگی.
خب
باز روی خدا طرف مردم میکنه که مردم چی گفتین ها؟ چی گفتین؟ اونا هم گفتن دل آقا از 5,000 کس سیر نمیشه.
راست میگه، من بودم همی گپم میزدم.
برای تو 5,000 پول نیست، ولی برای لاری والا 5,000 5,000 هست.
ها والا ها.
تو 5,000 نگیری هیچی نمیشه، ولی اون بیچار اولادایش تلف میشن، خودش اوگار میشه، افکار میشه.
دل آقای ماما منجا دیگه شنگی خدا نشان داد و دیگه 5 دیگه شم نگیری، بشکید والا.
پنج دیگر هم برای شیلا کدم.
آفرین
تو خیلی زحمت تان میشم و 5,000 را که بیت دیگه. 5,000 خود چیزی نیست دیگه، از 20,000 5,000 چی نیست.
خب از چی شد؟
میگه دیل آقا تو خود از 15,000 تیر شدی، 5,000 چی هست؟ برای تو خود مادیات مهم نیست، پول چرقی خفی دست هست، امروز بیایا فردا میره.
آفرین.
گفتم نمیشه. گفت بری 5,000 نام خود بد میکنی ها؟ همین برای 5,000 نام خود بد میکنی؟
چی گپی زده والا ای جوان؟ آدم برای 5,000 نام خود بد کنه؟ تو خجالت نمیکشی؟
من نام خود بد نکدم. گفتم برو هیچ نتی، برو
هیچ نتی. اینه من خودم تای دلم گفتم تو خرابات هستی کاکگی میکنی والا دیگه. یعنی تو خرابات میکنی دیگه، نه که در دلا جای پیدا میکنی نه؟
آه دیگه تو با خوشونت دیدم تو مرا اوگار کردی دیگه. خیر است
نه خوشونت نیست، یکان گپت قار آدم میاره دیگه. خب بگو چی شد؟
میکنه که وای لاریم، وای سپر لاریم، وای بدبخت شدم، حالا از کجا کنم، چطوری رو جور کنم؟
وای
امشب برم خانه زنم مرا را نمیتر که چرا لاری را تو کدی از مردم است. دل آقا تو برا بدبخت کردی،
لاری والایی گپم بزد.
اوف دیگه تو برای بدبخت کردی، چرا اینجا پارک کنی؟ تو چرا باید لب سرک پارک کنی؟ امشب باید در پارک خوشم، دل آقا من رو زنم را نمیتا. دل آقا تو چرا باید اینجا پارک کنی؟ کم جای هست که می اینجا پارک مونی؟ الله چطور کنه؟ همین تو زنده سرش
اندوش آل نزنده سر خود گمش.
دلم خیلی برش سوخت، گفتم خیر است بیا بگی 5,000 دیگر از من، برو همین سپر لاری تا جور کن.
ما میگو خرابتا نبینم، میفامیدم میفامیدم که قصه ده اینجا خلاص میشه.
چطور میفامیدی؟
ما خوشی ناخت دارم نه؟ سادگی ها و کاکگی های تو رو ما میشناسم، کاکگی تلوتا.
آفرین شاباز شاباز.
دل آقا
جان اجان
همینجا شعر آمده.
شعر آمده؟ در تعریف ما هست دیگه.
تو گوش کن تو.
خواه
اگه آسو اگه اینجا پلاسوم، دل آقا را خدایی میشناسوم،
اگه آسو اگه اینجا پلاسم دل آغاره خدایی میشناسم نداره جاره ده خوبی خو اینجی بدونی او علی جا من خلاسم
بارمان که بی از من تو خلاس
هستم اینه دیگه باز تاریف دم که کدیم باز تو انتقاب میزنی نشت خودم میزنی بیخ برای از اینجا
ولی این ماجرای دلاغا هم که هیچ خلاص شدنی نیست، ولی خب هم دل آدم برش میسوزه هم دیگه سادگیاش یک لبخند و خنده به لب ما و شما خو میایه. انشالله که همگی در پناه خداوند در آرامش باشین، در آسایش باشین، از اتفاقات دور باشین، هیچ حادثه ای برتان رخ نده و خوب و خوش و سرحال باشین همیشه. روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری ساعت 5:46 دقیقه است. درباره ابزار شناخت با شما صحبت کردیم. مشاهده یکی از راه‌های شناخت هست. همین قسم شنیدن، ما غذاها را میچشیم، بوها را استشمام میکنیم، بعضی از اشیا را لمس میکنیم، اینا هر کدام شناختی با ما میده. در مورد اتفاقها و پدیده‌ها هم فکر میکنیم. خب یکی از راه‌های شناخت هم همیست ای که فکر کنیم، اما خیلی وقتا فکر ما هم راه به جایی نمیبره. وقت است که در کنار تفکر و تعقل لازم است که آزمایش هم بکنیم. درباره ابزار شناخت دینی میشنویم صحبت‌های استاد ابراهیمی، یکی از استادان دانشگاه بلخ.
به نام خدای مهربان. خب درباره تعریف معرفت باید بگیم که معرفت رو ما با عنوان شناخت و آگاهی در ادبیات خودمون ممکنه که معادل بگیریم و یاد بکنیم. در بعضی جاها با علم و حکمت هم مرادف میشه و پوشیده نیست بر کسی هم که علم و حکمت از فضائل و ارزش ها محسوب میشه در متون دینی ما. اما درباره اهمیت شناخت و معرفت باید بگیم که معرفت و شناخت نشانه فضل و برتری است. به عبارتی ارزش انسان ها به میزان شناخت و آگاهیشان هست که از هستی، از خودشان و از پیرامونشان دارن. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که دارایی واقعی افراد، دارایی حقیقی افراد به میزان همین معرفت و حکمتشان بستگی داره. در مضمون حدیثی از حضرت رسول آمده که میفرماید کسی برترین ایمان ها رو داره که بیشترین شناخت و بهترین شناخت رو داشته باشه. این نکته مهمی هست که در این حدیث شناخت و معرفت با ایمان یک رابطه تنگ و تنگ برقرار کرده و میتونیم برداشت بکنیم که چند اندازه ممکنه مهم باشه که هر کسی که با شناخت تر باشه، آگاه تر باشه، او با ایمان تر است. یه درجه دیگه ای داریم که در باب فضیلت و برتری شناخت صحبت شده. در حدیث دیگه ای میفرماید برخی شما ممکنه بیشتر از بقیه نماز بخواید، برخی شما ممکنه بیشتر از دیگران حج برید، یا برخی ممکنه بیشتر از دیگران صدقه بدید، یا برخی ممکنه بیشتر از دیگران روزه بگیرید، اما بهترین شما، برترین شما کسی است که شناختش بیشتر باشه، معرفت بیشتری و آگاهی بیشتری داشته باشه. از همینجا میتونیم بفهمیم که این معرفت و شناخت و آگاهی پایه ایمانه و ظواهر دینی و شریعت گویی روی او سوار میشه، بر او استوار میشه. نزدیک به این مضامین رو ما در مورد حکمت و عقل هم داریم که ایمان رو به اونها متکی کننده و متکی میدارن و نه لزوماً به میزان نماز و روزه و ظواهر شرعی. اگر بخوایم مثال بزنیم میتونیم بگیم که شناخت و معرفت مثل یک تهداب میمانه برای یک ساختمان.